بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. بعد از اینکه شبهات منکرین وحی و رسالت را بیان فرمود و این شبهات را پاسخ دادم، اونگاه می پردازند به بیان سنت الهی و آن این است که اگر قومی با ادله و برهان هدایت نشدن و بر کفر و عنادشون اصرار ورزیدن، سنت الهی آن است که اونها را معذب کنه. برای این تعذیب هم یک عجل معینی است و ظرف معین. تقدیم و تأخیر این حوادث هم بر اساس محو و اثبات به دست خدای سبحان است که فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت، و برای محو و اثبات هم یک معیار منظمی است که اون معیار منظم هم عند الله است. لذا فرمود یمحو الله ما یشاء و اندهو ام الکتاب، یعنی این محو و اثبات که بر اساس مشیت است ضابطه به معیار این مشیت ها اون کتابی است که ثابت است و مسئول از هر گونه تغییر. اون معیارهای کلی و ضوابط اصلی تغییر ناپذیر است و اندهو ام الکتاب. یکی از اون مسائلی که با محو و اثبات از یک نظر و با ام الکتاب از نظر دیگر ارتباط دارد، نحوه تعذیب اقوامی است که در برابر انبیا به مبارزه برخواستند. لذا به دنبال اون بحث ها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می شود که و اما نورینک بعض الذی نعده او نتوفینک فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ما اگر بعضی از اون چرا که به اینها وعده میدهیم که در حقیقت وعید است، چون وعد و وعید از یک ماده مشتق میشوند، هر دو از وعده یعید است، منتا در خیر میگوین وعده و در شر و سیئات میگوین وعید. نعیدهم هم به معنی وعده است هم با وعید سازگار است. فرمود با اگر ما بعضی از اون چرا که به عنوان تهدید و وعید درباره اینها بیان میکنیم در زمان حیات تو بر اونها نازل بکنیم و تو را نشان بدهیم که ما اونها را به دست عذاب سپردیم، یا نه ما اون وعیدها را و تهدیدها را بعد از رحلت شما انجام بدهیم، در هر دو حال کاری که به عهده شماست تبلیغ است، کاری که به عهده ماست محاسبه است. ما یا حساب اینها را در دنیا رسیدگی میکنیم یا به حساب اینها در آخرت میرسیم. شما کارتون فقط تبلیغ است. و اما نورینک بعض الذی نعده او نتوفینک، یا نه تو را متوفا می کنیم و بعد از وفات تو اون وعده ها را پیاده می کنیم، در هر دو حال فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب، که آیات سوره جاسیه و آیات سوره سبح اسم ربک الاعلی شاهد این قسمت. منتها بحثی که در دنباله و اما نورینک مطرح شد همون آیات سوره انفال است که آیه 32 و 33 و 34 سوره انفال که آیا در زمان وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عذاب واقع می شود یا نه. در آیه 32 سوره انفال این چنین آمده که و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. بعضی ها درباره حقانیت وحی یا درباره حقانیت نسب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بالخلافه اعتراض داشتند به تردید و می گفتن اگر این حقی است از طرف خدا، یک عذابی از آسمان بیاید به حیات ما خاتمه بدهد. اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، اگر این مطلبی است که پیامبر از پیش خود گفته که ما نمیپذیریم، و اگر حقی است که شما گفتید و از نزد شماست و او پیام شما را رسونده، برای اینکه روشن بشود این از نزد شماست، فامطر علینا حجاره من السماء، این را به عنوان تحکم و استهزاء میگفتند. میگفتند یه عذابی از آسمان بفرست که به حیات ما خاتمه بدهد. فامطر علینا حجاره من السماء، که به صورت صاعقه باشد، او اعتنا به عذاب علیم، یا عذاب دیگری که به حیاتمون خاتم بده. این درخواست عذاب. در قبال این پیشنهاد خدای سبحان چنین می‌فرماید: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این سنت الهی است که مادامی که توی رسول خدا در بین مردمی، خدا اونها را عذاب نکند. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز است که عذاب را برطرف میکند. یکی وجود مبارک تو در بین مردم است که امان الهی هستی. دوم استغفار مردم است که مردم اگر استغفار کردن، اهل توبه و انابه بودن، عذاب الهی از اینها برداشته میشن. اونگاه این آیه محل بحث سوره رعد که میفرماید یا در زمان حیات تو ما اینها را به تو نشون میدهیم که اونها را عذاب کردیم، یا بعد از وفات تو اونها را عذاب میکنیم، این چگونه جمع میشود؟ مگر میشود در زمان حیات رسول خدا خدای سبحان امت را عذاب بکند؟ این که فهمود و اما نورینک بعض الذین نعدهم، مگر ممکن است با آیه سوره انفال چگونه جمع میشود؟ در اون آیه فرمود خدا هرگز با بود تو اینها را عذاب نمیکند. در این آیه می فرماید به اینکه ما اگر در زمان حیات تو نشون دادیم که اینها را معذب کردیم، یا بعد از حیات تو و وفات تو اینها را معذب کردیم، در هر دو حال کار تو تبلیغ است. ظاهرا آیه محل بحث یعنی آیه سوره رعد نمی فرماید که ما در زمان حیات تو بعضی از وعده ها را وفا می کنیم. این قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه صدقش به تلازم مقدم و تالی است، نه اینکه حتما این کار می کنیم. نظیر لوکان فی مالهتون لله لفسدتا، نظیر لوکان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین فی الارض یمشون فی الارض مطمئنین لنزلنا. این قضایا شرطیه برای تلازم مقدم و تالی است. در آیه محل بحث از سوره رعد فرمود یا اون کار میکنیم یا این کار را. بالاخره ما به وعده هامون وفا میکنیم، یا در زمان حیات شما یا بعد از حیات شما. شما وظیفتون تبلیغ است، محاسبه اونها به عهده ماست. این نمیفرماید به اینکه ما یک مقدار از عذاب ها را در زمان حیات تو بر اینها نازل میکنیم که فرمود یا قبل از حیات یا بعد یا قبل از وفات یا بعد از وفات ما اینها رو معذب خواهیم کرد و کار تو تبلیغ است. نفرمود ما حتما یک مقدار از عذابها را در زمان حیات تو نشان تو میدیم که اونها را معذب کردیم. یک مطلب. مطلب دیگر این که آیه سوره انفال نمیگوید تو مادامی که زنده ای ما اینها را عذاب نمی کنیم، فرمود تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم. تو اگر از بین اینها بیرون بروی یا تو را بیرون بکنن ما عذابشون میکنیم. چه اینکه خدای سبحان اهل مکه را بعد از اینکه رسول خدا را بیرون کردن عذاب کرد. در آیه سوره انفال نفرمود تا تو زنده هستی ما اینها را عذاب نمیکنیم، که فرمود مادامی که تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمیکنیم. و سوره انفال هم در مکه نازل شد، این قسمت سوره انفال در مکه نازل شد و سوره رعد هم که در مکه نازل شد. بله، نه اگه اون اعمه است که اصلا نباید در زمان وجود مبارک حضرت به اهل عرض عذاب بشود، در حالی که در زمان حضرت هم به اهل عرض عذاب شده. ننظور آن است که در بین شما باشد. بر یعنی در بین شما، ولا با بود حضرت که برای اهل عرض عذاب آمده، که یعنی آیه سوره انفال هم همون مقداری که میگد بیان، روایت هم همون مقدار بیان میکند که وما کان الله لیعذبهم و انت فیه. یکی از احتمالاتی که بهش اشاره میشه دیگه، بنابراین اما آیه سوره رعد نمی فرماید ما حتما اینها را عذاب می کنیم در زمان حیات شما، بعضی از وعده ها را وفا می کنیم، امکانش دارد. بنابراین به عنوان شرط فرمود یا در زمان حیات شما یا بعد از حیات شما، بالاخره ما به وعده ما وفا می کنیم، کار شما تبلیغ است. یک مطلب. مطلب دیگر این که در آیه سوره انفال نفرمود تا تو زنده هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم، که فرمود تا تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم. وقتی از بین اینها خارج شدی اینها را عذاب می کنیم، به شهادت آیه بعد همون آیه در سوره انفال. در سوره انفال که اون آیه را فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم بهم یستغفرون، اونگاه فرمود و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام. چگونه خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها مزاحم مردم هستند، نمیگذارند مردم به طوافشون به زیارتشون موفق بشوند، مسجد الحرام را در اسارت خود گرفتند. پس معلوم می شود که خدای سبحان به اینها تهدید عذاب کرده است. بعد از اینکه حضرت را از مکه بیرون کردن، حضرت مهاجرت فرمود از مکه به مدینه، خدای سبحان اینها را معذب کرده. درباره اصل تعذیب هم اختصاصی به عذاب استئصال ندارد. در موارد دیگر فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، شما با اینها جنگ کنید، خدا میخواهد به دست شما اینها را عذاب کند. معلوم میشود پیروزی رزمنده های اسلامی عذاب است بر کفار و منافقی. و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام. چه شایستگی دارن که خدا اینها را عذاب نکنه در حالی که اینها مردم را از مسجد الحرام باز می‌دارن، از مکه باز می‌دارن. و حالا که هیچ سمتی هم ندارن در باری مسجد حرام و مکه و کعبه، و ما کانو اولیا اهو، اینا که متولیان کعبه نیستن، اینا که متولیان مسجد حرام نیستن که، و ما کانو اولیا اهو، اینها اولیای مسجد حرام نیستن، متولیان مسجد حرام نیستن، ولی مردم رو باز می‌دارن. این اولیا اهو الا المتقون، کسی اولیای مسجد حرام نیست مگر اهل تقوا. ولیکن اکثرهم لا یعلمون. بنابراین خود اینها هم که در مسجد الحرام طواف میکنن عبادت نمیکنن، یا کف زدن است یا سود کشیدن است. زمزمه هایی که دارن، ذکر هایی هم که دارن، تصفیر و تصفیق است، نه بیان، نه ذکر حق. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیتا، این دیگه بیان نیست، صلات نیست، یک کف زدن ها و سود کشیدن ها و امثال ذالک است، که صدای اینها را قرآن کریم صدای انسانی نمیداند، اون صدای انسانی را بیان میداند. و الا کلام مشرکین را مکاء و تسدیه میداند، لفظ لغو بی معنا را مکاء و تسدیه میداند. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. بنابراین در آیه سوره انفال نفرمود به این که ما مادامی که تو زنده هستی اینها را عذاب نمی کنیم، فرمود مادامی که در بین اینها هستی اینها را عذاب نمی کنیم. و از طرفی هم فرمود چگونه خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها مردم را از مسجد الحرام منصرف می کنند و باز می دارن زائران را از مسجد الحرام. و هم و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام. بنابراین تنافی بین آیه سوره رعد که محل بحث است با آیات سوره انفال نیست. از چند جهت به کفار و ما لهم، چون همه درباره کفار است. نه حضرت، اگر در بین کفارم باشد باز خدای سبحان کفار رو معذب نمی کند، برای اینکه مدت ها در مکه بود و کفار رو خدای سبحان معذب نفرمود. همین که از بین اینها بیرون آمدند به مهاجرت، خدای سبحان کفار رو معذب فرمود. دلیل اون وجود مبارک حضرت رحمت للعالمین است، در بین مردم که هست عذاب نمی کند. اما همین که از بین مردم جدا شد، خدای سبحان اونا را عذاب بکنه. مسجد الحرام حرمتش به وحی و رسالت است، و الا خود مسجد الحرام، خود بلد الامین را وقتی که قرآن کریم سوگند یاد میکند، میفرماد به این که لا اقسم به هذا البلد، که لا لای زائده است، یعنی من سوگند میخورم به این شهر پربرکت، مقید میکند به انته لون به هزل بلد. احترام مسجد الحرام، احترام مکه به وجود مبارک حضرت است. فبود من وقتی به مکه قسم میخورم که تو در مکه باشی، و الا حضرت اگه در مکه نباشد همون جای بتپرستان و کعبه میشد بتکده دیگه، تمام بتها رو برده بودن کعبه دیگه. لا اقسمو به هازل بلده و انتهلون به هازل بلد، این چنینه. و اگر رسول خدا نباشد مرکز وحی می شود بتکده، چنین که این چینم بود. نه مستغفر عذاب الهی نشد که، یعنی اگر یه عده شهید شدن عذاب الهی است، این که عذاب نیست. بله این شکست غیر از عذاب است. اگر چون چه قتل و یقتلون نبیینه به غیر حق، هر کشتنی و هر شهادتی و هر مرگی که عذاب نیست، عذاب طوری است که نشان بدهد که خدای سبحان نه به عنوان امتحان، خدای سبحان اینها را در اثر استحقاقشون که کفر ورزیدن از نه مسلمان ها مادامی که در صراط اسلامی بودن هرگز شکست نخوردن. اگر یه گوشه هم یا آسیبی دیدن، به خاطر اینکه اون گوشه یه خلأ اسلامی مشاهده شد، ولی ما هیچ جانشون نداریم، نه در سیره، نه در تاریخ، نه در قصص قرآنی، یک جا اهل حق مسلمین به رهبری پیامبران الهی قیام کرده باشن و شکست خورده باشن، هیچ یک جا هم نمونه نداریم. اگر دو جا بیراه رفتن، برای اینکه حرف پیامبر اونجا گوش ندادن، ولی ما هرگز نمونه نداریم. بجا برای اینکه حضرت آمد به مسجد الحرام رو احیا کرد، بست امیر سلام الله علیه فرمود پا بگذار رو دوش من و هیچ کسی نمیتواند این بت‌ها را از کعبه دور کند. اونا که سابقا در برابر این بت‌ها خضوع میکردن حق ندارن. تویی که یک لحظه برای غیر خدا سجده را کردی، تو مجازی که پا رو دوش من بگذاری و این کعبه را تطهیر کنی. همون کارم کردن که کسر اسلام به دست است امیر بود، به وسیله وحی رسول اکرم بود. بله، اینها همه از وحی پیدا شده، یعنی رسول خدا به وسیله وحی قیام کرد و بتکده را به حالت قداست اولیش برگردون دیگه. و این که در باره است امیر سلام الله علیه گفته می شود علیون کرم الله وجهه، برای اینکه این چهره جز برای خدا برای احدی خضوع نکرد برخلاف دیگران. اونگاه بیانی را مرحوم ابن باوه قومی رضوان الله علیه نقل میکند، مرحوم مجلسی اول هم نقل میکند، مرحوم فیض دروافی هم نقل میکند، که چطور وقتی ابرهه آمده خواست کعبه را ویران کند، خدای سبحان ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. ولی وقتی ابن زبیر به کعبه متحسن می شود، به وسیله منجنیق رو کوه ابو قبیس عبدالملک دستور می دهد به نمایندش حجاج که بالای کوه ابو قبیس منجنیق نصب بکنن و کعبه را زیر این سنگ ها خراب بکنن و ابن زبیر را که در کعبه متحسن شده بود دستگیر کنن. چگونه یک جا سخن از علم تره کیف ارسل علی کیف فعل ربو که به اصحاب الفیل است، یه جا کعبه را خراب میکنن سخن از هیچ جا نیست. اون بزرگوار بیان میکند که حرمت کعبه مربوط به ولایت است و اگر کسی به این خاندان سر نسپرد و در برابر این خاندان باشد ولو به کعبه هم پناه ببرد، خدا پناهش نمیدهد. ابن زبیر موظف بود وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه قیام کرد خدمت حضرت باشد. وقتی امام سجاد سلام الله علیه نصرت طلب کرد، در خدمت حضرت سجاد باشد. کسی که سید شهدا سلام الله علیه و علی ابن حسین علیهما السلام رو رها میکند، یه همچه کسی به کعبه اگر پناهنده بشود، خدا پناهش نمیدهد. کعبه یک سنگ و گلی است که چندین بار خراب شد و اینو ساختن، سیل خراب کرد، باران خراب کرد، حوادثی دیگر خراب کرد، چندین بار خراب شد و می سازن. حجرون علی حجر. اون که به هیچ وجه قابل گذشت نیست، اون ولایت است و بس. بنابراین اگر اون روز کعبه را خدای سبحان حفظ کرد، برای اینکه اون شخص مستقیماً در برابر خدای سبحان با مبارزه برخواست، خواست چیزی که اثر ابراهیم خلیل است و متاف یک عده است، او را از اون جهت بردارد این متاف بودن را. و اما مسجریان ابن زبیر و عبدالملک و حجاج و امثال زالد رو بازی های سیاسی بود. مگر ابن زبیر حق بود که به کعبه پناهنده بشود تا خدا پناهش بدهد؟ او هم باطل بود. نباید ابن زبیر را در برابر یزید یا عبدالملک و حجاج سنجید، باید در برابر ذات مبارک مقدس سید شهدا سلام الله علیه سنجید. خب معلوم میشه باطله دیگه. او باید اینجا حضرت رو یاری میکرد و سید شهدا رو یاری میکرد و علی ابن حسین یاری علیه السلام یاری میکرد. اینه که پناه نبود به کعبه که آمده در مجمع عمومی که همه را آگاه کند. اون روز که وسیله تبلیغاتی نداشتن که، حضرت فرمود من بلدم چیکار کنم. خلاصه این قسمت خاورمیانه را بالاخره من روشن میکنم و کرد. فرمود اینجور نیست که من اینجا قیام بکنم در مدینه منو بکشید و صدامو خفه کنید، اینطور نیست. من این محدوده رو روشن میکنم و کرد. دست زن و بچه‌ش هم گرفته، همه اینها رسالت داشته. شب عاشورا هم فرمود هر کی خواست بره بره، ولی اینا باشه، چون من کار داریم با اینا، چون بچهای من رسالتی دارن. این چنینه و همه این برکات برکات کربلاست. و فرمود من همه این محدوده رو روشن میکنم و کرد. و از اول هم به این قصر رفته که هشتم ذی‌حجه برگرده. تو تاریخ و مقتل این چنینه که حضرت حجش را، حج تمتع را تبدیل به عمره مفرده کرد. این تو مقاتل و تاریخ است. اما خب تاریخ ریشه ای ندارد، مقتل ریشه ای ندارد. باید خیلی آدم تلاش بکنه تا تو این تاریخ های تاریخ صحیح به توی مقتلای مقتل صحیح پیدا کنه. اونی که مهمه روایاته، رو روایات کار کردن، برای اینکه منتها الیه روایات معصوم سلام الله علیه است، سخنش حجت است، او حجت خداست. و رو تک تک حلقه های روایات هم اهل رجال و درایه کار کردن، برای اینکه فقه ما بستگی به اینا داشت. لذا حدیث سامانی دارد. تو تاریخ متاسفانه اینجور کار نشده. تک تک حلقه های تاریخ باید مثل بحث های رجالی روش بحث بشه. یک، تازه به اون شخص آخری که رسیدیم اول کلام است. حدیث ارزشی دارد که علمای زیاد روش کار کردن. تو تک تک این حلقه های حدیث کار کردن، آخرش هم که حجت حق است. در کتب حدیث آمده، در جوامع روایی ما تو بحث حج آمده که حضرت سید شهدا سلام الله علیه از همون اول به عمره مفرده معتمر بود. از اول میدونست داره چه میکنه. عمره تمتع نبود، حج تمتع نبود. از اول این رو خدا رحمت کنه، مرحوم سیدن الاستاد مرحوم اسممه داماد رضوان الله علیه رو تو درس بیان کردن و من و فرمودن پس اون چی که تو مقتل هست درست نیست. در روایات صحیح هم هست که حضرت سلام الله علیه، سید شهدا سلام الله علیه از همون اول به عمره مفرده محرم شد که برود احرام ببندد، چون مرز حرم را آدم نمیتواند بدون احرام وارد بشود. در همه جاهای دنیا به طور آزادانه آدم میتونه وارد بشه، اما محدوده حرم و مکه خصیصی دارد که کسی در تمام ایام سال ولو در غیر موسم حج اگر خواست وارد مکه بشه باید احرام ببنده. الان که ماه رجب هست و موسم حج نیست، اگر کسی دوستی داشت، مریضی داشت، کاری داشت، برادرش در مکه بود خواست بره ببینه، این چه نیست مثل مشهد یا شهرهای دیگه بتونه مستقیم وارد مکه بشه، که باید در میقات احرام ببنده لباس. همون کارهایی که عمره مفرد انجام میداد این عمره مفرد است. احرام ببنده، بره سعی طواف بکنه و نماز طواف انجام بده، سعی طواف انجام بده و تقصیر بکنه و اون طواف نسا انجام بده، بعد حالا بخواست بره منزل برادرش میتونه بره. مکه شهری نیست که هر کسی هر وقت خواست بره همینطور آزادانه بتونه بره. حضرت هم با عمره مفرد محرم شد وارد مکه شد، برای اینکه حرفش رو بین مردم مکه برسون. وقتی رسون فهمود من یه سفر سنگینی در پیش دارم، هر کسی هم لایق اون سفر نیست، هر کسی سر بر دست دارد بیاد که وطنش لقاء الله باشد بیاد. این کار کرده آمده و کعبه و مسجد الحرام و همه آبرو داد. اینا با اینکه نگذاشتن اینها مثلا طبق جریان عادی قربانگاه برن و منا برن و امثال ذالک، اما میاد امام سجاد سلام الله علیه فرمود که شما رفتید امثال بر منا، ولی فرزند منا منم، انا ابن مکه به منا، ما رفتیم این رو احیا کردیم. خلاصه این چنین نیست که کعبه ذاتن قداستی داشته باشد. کعبه قبله نیست که اگر سیل آمده کعبه را خراب کرده مسلمین قبله نداشته باشند. قبله اون بعد مخصوصی است از تخوم ارض الی اعلان سما که اون بعد را با این خانه مکعب شکل محدود کردن که اگر سیل آمده این خانه را خراب کرد، این طور نیست که مسلمین بی قبله باشن، که این بعد و من تخوم ارض الی اعلان سما قبله است. علی حال اگر یه حرمتی برای این امکنه هست به برکت اولیای الهی است. بله دیگه، حضرت روز هشتم یا دهم ظهر حرکت کرده بود. بنابراین این وعده ای که داد فرمود مادامی که تو در بین اینهایی ما عذاب نمی کنی. وقتی حضرت از بین اینها رفت هجرت فرمود به مدینه آمد، خدای سبحان او را هم عذاب کرده دیگه. لذا در اون آیه فرمود به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اونگاه در همین آیه محل بحث از سوره رعد این چنین فرمود و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننغصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. یک بیان به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کار تو تبلیغ است، حسابشون به عهده ماست. ما یا در زمان حیات تو به حساب اینها میرسیم یا بعد از رحلت تو به حساب اینها میرسیم. در هر دو حال انما علیک البلاغ و علینا الحساب. یک بیانی هم به مشرکین به عنوان هشدار فرمود. فرمود مگه اینها نمیبینن که ما در بسیار از جاها تخریب کردیم، بساط اونها را به هم زدیم، اونها را از بین بردیم، هلاکشون کردیم. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. مگر نمیبینن که ما میاییم اطراف زمین رو میگیریم و کم میکنیم به وسیله هلاک، به وسیله اهلاک، به وسیله تعذیب، به وسیله تخریب و مانند آن؟ مگر نشانه های قدرت ما رو نمیبینن؟ مگر نمیدانن که قدرت از آن خداست و حکم از آن خداست؟ مگر نمیدانن که کسی حق حاکمیت ندارد مگر الله؟ و کسی هم نمیتواند جلوی حاکمیت الله را بگیرد بلا معقب الحکمه؟ و مگر نمیدانند که اگر خدا تصمیم گرفت که یک قومی را براندازد معطلی ندارد، سریع الحساب است؟ همه اینها لسان تهدید. فرمود یه مقدار اینها در جریان مبارزه با انبیا ببینند که اقوام پیشین به کجا رسیدند، ما چگونه اینها را هلاک کردیم. یه مقدار ببینن اون که حاکم مطلق بر این نظام است خداست بلا غیر، دیگری حق حاکمیت ندارد. سوم، نه تنها دیگری نمیتواند حاکم باشد، کارشکنی هم نمیتواند بکند. یه وقت از انسان خودش حاکم است، مدیر و مدبر است، کار به دست اوست، یه کاری انجام میدهد. یه وقتی کار به دست دیگری سری او کارشکنی میکند. فرمود نه کار به دست اینهاست، نمیتوانن کار شکنی بکنن. ما هم اگر تصمیم گرفتیم کارهای ما این چنین نیست که زمان بخواهد، خیلی اگر بخواهیم سریع الحسابیم. ما گفتیم انما علیک البلاغ و علینا الحساب، محاسبه اینها با ماست. ما اگر بنابر اون گذاشتیم که محاسبه رو تصفیه کنیم حساب رو، سریع الحسابیم. این یک هشداریست نسبت به کفار که فرمود اینها را از نزدیک ببینند و بیاندیشند. این که در بعضی از تفاسیر آمده که اولم یرو انا نعتل ارز ننقصها را تطبیق کردن، گفتن مگر کفار مکه نمی بینن ما پشت سر هم داریم زمین را فتح می کنیم، فلون جا را گرفتیم، فلون جا را گرفتیم، فلون جا را گرفتیم، نعتل ارز ننقصها من اطرافها به وسیله فتوحات اسلامی. این بیان ظاهرا تام نیست، برای اینکه این آیه در سوره رعد است و سوره رعد مکی است و در مکه فتحی نشده. این نظیر تهدیدهایی است به عذابهایی که درباره اقوام و امم پیشین اتفاق افتاده که فرمود اینا بیندیشن. نظیر آیات سوره هجر که در آیات سوره هجر فرمود شما وقتی که از مکه به طرف شام و انطاکیه میرید برای مسافرت، این شهرهایی که ما ویران کردیم سر راهتونه، این نهمال به امام مبین، یعنی این دوتا شهری که ما ویران کردیم بر جاده است، بر این بزرگ راهه که بحثش قبلا گذشت. این آیات در مکه نازل شد، اینا رو هشدار داد که ما اقوامی که در برابر انبیا به مبارزه برخواستن اونها رو به دست عذاب سپردیم و این هم سنت الهی است و اگر روزی وقتی تصمیم بگیریم با سرعت انجام بدیم، نه اینکه ناظر به فتوحات اسلامی باشد، چون فتوحات اسلامی در مدینه اتفاق افتاده و این آیه و این سوره در مکه نازل شده. اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. حاکم خداست ولا غیر، کسی هم به دنبال حکم خدا توان تعقیب ندارد، دو و خدا هم سریعا کار انجام میدهد، این سه. منتها در ذیل این آیه مبارکه اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها بعض از روایات آمده که اونها جنبه تطبیقی دارد به نظائر آن، که فرمودن این اطراف به معنای طرائف است نه اطراف یعنی طرفها. در اینجا اطراف به جمع طرائف است، طرائف طریف مثل ظریف، اون شیهای گرونبار و گرونبها را میگوین، که گفتن این آیه درباره ارتحال و در گذشت علماست که علما و اولیای الهی وقتی رحلت میکنن خدای سبحان گویا فیضش رو تنزل میدهد و ارواح اینها را قبض میکند، طرائف زمین را، اطراف عرض یعنی طرائف عرض که علما و صلحا و اولیاین، طرائف عرض را خدای سبحان فیضش رو تنزل میدهد و اینها را قبض میکند. دیگران را اگر بخواهد قبض روح کند مأمور میفرستد، ولی علما و اولیا و صالحین را اگر بخواهد قبض کند فیضش را تنزل میدهد، خودش اونها را قبض روح میکند، که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که این آیه باعث میشود که ما در بذل جان خیلی سخی باشیم، سخاوتمندانه جان بدیم، برای اینکه این جان را خدای سبحان دریافت میکند. روایتی در زید این آیه هست البته، و اما با اصل مسئله همون معنای ارتباط دارد که به عرض رسید. اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. بنابراین هر نقشه‌ای که اینها بکشن بی ثمر است. آیه بعد راجع به بی ثمر بودن نقشه های اینهاست که وقد مکر الذین قبلهم. الحمدلله رب العالمین.